بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مفاد این آیه شریفه است که خدای تبارک و تعالی می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. آیا از این آیه ما می توانیم استفاده کنیم که منکر وجوب حج کافر است یا خیر؟ بعد از بحث های زیادی که ملاحظه فرمودی روشن شد که از هر این احتمالات خمسه، گفتیم در آیه شریفه 5 احتمال وجود داره، از هر این احتمالات این است که بگیم کفر در اینجا کفر اصطلاحی نیست، کفر در مقابل اسلام نیست، کفر به معنای عدم شکره. و قرینه روشن کلمه غنیونه، فان الله غنیون. و عرض کردیم نظیر این تعبیر در دو سوره دیگر و در دو آیه دیگر هم وارد شده. خب این حالا به لحاظ خود این آیه بحث رو ما تمام کردیم، ما باشیم و خود این آیه شریفه ازش استفاده کفر اصطلاحی رو ما نمیتونیم داشته باشیم.
استاد چرا از کلمه غنیون نتونیم استفاده کفر اصطلاحی
کنیم؟ نه، او ظهور در این حال اگر شما کفران نعمت کردید انجام ندادید این دیگه ضربه ای خدا نمیزنه و خدا غنیه، مثل کفران نعمت در سایر موارد. عرض کردم اون آیه که میفرماید که من یشکر انما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی، اونجا هم باز غنی داره.
قبلا یک نقطه هم فرموده بود، اگر این کفر در مقابل مثلا اسلام میبود تهدیدی چیزی میشود، این بیان شما بود.
گفتم غالبا در مقابل اون کفر اصطلاحی لسان تهدید باید باشه، اما این لسان هم اینجا وجود نداره.
گفتن خدا فإن الله غنیون از همه تهدیدها بیشتره.
غنیون تهدیده؟
بله، یعنی خدا باید میفرماید
خودش تهدید غنیونه. شما ببینید و من در سوره نمل که خوندیم و من شکره فانما یشکر لنفسه. خب ببینید این را هم دقت کنید که در باب شکر، شکر نفعش برای خود انسانه، اما و من کفره، کسی که کفران نعمت بکنه فکر نکنه که ضربه‌ای به خدا میزنه. فان ربی غنی یا در آیه لقمان فان الله غنی. حالا دیگه این بالاخره کسی که با قرآن مانوس باشه میتونه از نظائر این تعابیر استفاده کنه و این رو قرینه قرار بده که مراد کفر در مقابل شکره. خب حالا تا اینجا ما مفاد آیه شریفه رو با قطع نظر از روایات مورد بررسی قرار دادیم، ما باشیم و این آیه ظهور در چنین معنایی داره. حتی اون احتمالی که مرحوم آقای خویی عرض می شود که ابداع کردن و شاید در کلام هیچ مفسر دیگری اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن نیامده، با اون احتمال رو ملاحظه فرمودید که ما مورد مناقشه قرار دادیم. حالا این جمله رو اینجا عرض بکنم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه خیلی تأسف می‌خوردن از این که چرا مرحوم آقای خویی قدس سره تفسیرشون رو دنبال نکردن. خب می‌دونید ایشون یک جلد تفسیر به عنوان مقدمه تفسیر به نام البیان دارن، یه مقداری از سوره هم رو هم تفسیر کردن، بعد به خاطر عرض شود که کثرت امور و اینها دیگه دنبال نکردن. خیلی ایشون اظهار تأسف میکرد، میفرمود اگر آقای خویی یک دور تفسیر نوشته بودن این در دنیای اسلام بسیار عجیب بود و مهم بود، چون بسیار خب مبانی اصولی، مبانی فقهی و اون ذوق تفسیری قوی که خب مرحوم آقای خویی هم داشتن. ولی معذالک در همین جا این احتمالی هم که ایشون دادن، خود مرحوم والد ما فرمودن این احتمال ضعیفه و ما نمیتونیم این احتمال رو بپذیریم. ما احتمالات رو بررسی کردیم در این آیه و از هر احتمالات همین بود که عرض کردیم. حالا در اینجا چند تا روایت هم وجود داره، این روایات رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد که روایات رو مورد بررسی قرار دادیم، نتیجه نهایی رو بعد از بررسی روایات باید روشن بکنیم. میدونید در بحث‌ها، در بحث‌های قرآنی دو مرحله همیشه وجود داره، یکی خود آیه رو انسان ببینه که ظهور در چی داره، ظهور بدویش در چیه، دوم روایاتی که در زیل آیه شریفه وارد شده. اولین روایتی که بیان میکنی روایتیست که شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضاله، فضالت ابن ایوب، عن معاویت ابن عمار، جل 11 همه وسائل شیعه، ابواب و وجوب الحج و شرائطه، باب هفتم، حدیث دوم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمود، قال الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قال هاذهی لمن کان عنده مال. بفرمان این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع لمن کان عنده مال، بعد الا ان قال و ان قول الله عز و جل. از حضرت سوال شد اینی که می فرماد و من کفره یعنی چی؟ فرمود من کفره یعنی من ترکه. حضرت کفره را به ترکه معنا فرمودن. خب اینجا دقت بفرمایید، ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم در لغت کفر به معنای ترک نیامده. اینطور نیست که بگیم آقا یکی از معانی کفر ترکه. در نتیجه میخوام بفرمایم که اینجا در این آیه کفر در ترک استعمال شده و حتما باید یک علاقه‌ای و یک وجهی برای این استعمال با در نظر بگیریم. بالاخره اگر یه لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال نشد، در ادبیات به ما یاد دادن که حتما باید بین این لفظ و اون معنای غیر حقیقی یک علاقه، یک ارتباطی باشه. حالا این علاقه و ارتباط اینجا چی میتونه باشه؟ این علاقه و ارتباط یا علاقه سببیت و مسببیته. بیاییم بگیم که آقا ترک الحج سبب للکفر، بگیم ترک الحج سبب للکفر، و آیه میخواد بفرماید که ترک الحج سبب برای کفره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اینجا بحث علاقه سببیت و مسببیت در کار نیست، بلکه یکی از معانی کفر ستره. در قرآن کریم به زارع اطلاق چی شده؟ کافر. اعجب الکفار نباته، کفار در این آیه به معنای زارع و زراع. بگیم اگر یک کسی ستر کرد وجوب حج را، پوشاند وجوب حج را، طبعا حج رو ترک میکنه. بیاییم از این راه وارد بشیم، نگیم ترک الحج سبب للکفر، نه، اینو استفاده نکنیم. بگیم که آقا کفر به معنای ستره و من کفره ای من ستره، مدعا کسی که ستر میکنه طبعا حج را ترک میکنه. این دو احتمالیست که در اینجا آمده. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفسیر الشریعه این بیان رو دارن، این بیانی که الان عرض کردم که کفر معنای لغویش ترک نیست، اگر بخواد در ترک استعمال بشه نیاز به علاقه داره، مصحح بخواد، مصححش یا سببیت است یا این مطلب دوم، این مطلبی است که ایشون در اونجا داره. اما به نظر ما این ترک در اینجا باز به معنای همون کفران نعمته، یعنی ترک در اینجا باز به معنای همون کفرانه در مقابل شکره، نه به معنای ترک یک عملی من حیث و انه ترکون. حالا شاهد ما چیه بر این معنا؟ شاهد این است که در یک روایت دیگری بین کفران و ترک هر دو عنوان با هم آمده. کدوم روایته؟ متأخر این روایتش در تفسیر عیاشیه. خب ببینید تفسیر عیاشی روایاتش مرسل است، سندش ذکر نشده. ولو این که کدوم میاره؟
همین روایت میاره.
کدوم روایت؟
در تفسیر عیاشی هستش، همون روایتی من ترکه هستش.
حالا از بفرمایید. عرض میکنم که تفسیر عیاشی مرسل روایاتش، ولو اینکه برای خود صاحب تفسیر چی بوده؟ مسند بوده، چون صاحب تفسیر میگوید که من اسناد روایت رو، روایات رو اختصارا حذفش کردم، لذا این روایات به حسب الواقع مسنده، اما به حسب ظاهر و برای ما عنوان مرسل رو داره، ولی ما میتونیم به عنوان معید ازش استفاده کنیم. در تفسیر عیاشی اونجا از ابی اسامه زید عن ابی عبدالله فی قوله ولله علی الناس حج البیت قال سألته ما السبیل. خب اونجا آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیلا، سائل از امام سوال کرده سبیل چیه؟ قال یکون ما یحج به، یعنی اون مقدار مالی که بتونه وسیله او حج بره. قلت ارأیت ان عرض علیه مال یحج به فاستحیا منزالک، اگر کسی بشی پولی بده که باش حج بره اونم حیا کنه نگیره. قال علیه السلام هو من استطاع علیه سبیلا، این مستطیع شده. قال و ان کان یطیق المشی بعضا و رکوب بعضا فلیفعل. باز حضرت فرمود اگر یه مقداری بتونه مشی رو بره، یطیق المشی بعضا و رکوب بعضا، یه مقدارشو راکبا بره یه مقدارشو پیاده بره، تا فلیفعل. که حالا این دیگه در بحث استطاعت اونجاها باید این تعابیر مورد دقت قرار بگیره. امام علیه السلام فرمود اگر کسی مسیر حج رو میتونه دو سومش رو با ماشین بره، یه سومش هم میتونه پیاده بره، باز مستطیع باید بره. تا میرسه به این عبارت، قلتو ارعید قول الله و من کفر، این که از قرآن و خدای تبارک و تعالی فرمود و من کفر اهو و فلحج. این در آقای مقدسی دقت کنید، دیروز بحث میکردیم که این و من کفر باید مرتبط به ما قبل باشه یا نه، و این باز رد بر اون فرمایش مرحوم آقای خویی هم میشه. سائل از امام علیه السلام سوال میکنه این و من کفره اینا مربوط به حج؟ قال نعم. قال هو کفر نعم. بعد خود امام علیه السلام فرمود حواست باشه این کفر اصطلاحی نیست، مراد کفر چیه؟ کفر نعمه. قال هو کفر نعم و قال و من ترکه، یعنی کی کافر نعمت شده؟ کسی که مستطیع باشه بتونه انجام بده و ترکه. یعنی اصلا در این شاهدی که ما بخواییم از روایت استفاده کنیم این است که تو این روایت کفر و نعم و ترک رو هر دو رو با هم آورده، پس معلوم میشه که اصلا ترکی که بخواد سبب برای کفر اصطلاحی بشه اصلا در اینجا مورد نظر نیست.
یه جا دیگر میگه که نه، طرف سوال جد امام موسی کاظم علیه السلام
میرسیم به اون روایت، خیلی بحث داره، یه خورده عجله نکنید. حالا به اون روایت، اون روایت خیلی روایت امام کاظم خیلی بحث داره. خب پس ببین این روایت اول صحیحه عرض که معاویه ابن عمار که توضیحشو عرض کردیم و خصوصیاتشو، و وقتی ما اون احتمالات خمسه رو میخوندیم آیون احتمال اول این بود بگیم کفره، ای کفره به ترک الحج و ترک الحج را سبب برای کفر اصطلاحی قرار دادیم. همونجا عده‌ای از جمله مرحوم آقای خویی اشاره به این صحیحه معاویه ابن عمار دارن. با این بیانی که ما عرض کردیم که ترک یعنی همون کفر و نعم، یا به یه تعبیر دیگه میگه ترکی در اینجا مراد است که سبب کفران نعمت بشود، نه ترکی که سبب کفر اصطلاحی بشود. اصلا در آیه شریفه ترک الحج که سبب برای کفر اصطلاحی بشه مراد نیست. شما میدونید خوارج که یکی از انظار فقهیشون این است که اگر کسی کبیره انجام داد یا ترک واجبی کرد این کافره. اینها یکی از استدلالاتی که خوارج دارن به همین و من کفر است، به همین ذیل آیه در سوره آل عمران و من کفر فان الله غنی العالمین، بیان ای کفر بسبب ترک الحج. پس قرآن میگه کسی که حج شد کافره، کافر اصطلاحیه. با این توضیحاتی که عرض کردیم، کفره در صحیحه معاویه ابن عمار به معنی ترکه هست، اما ترکی که موجب کفران نعمته، به قرینه این روایتی که در کتاب عیاشی آمده. اگر این روایت در کتاب عیاشی هم بگیم آقا حتی به درد تأیید هم نمیخوره، بگیم آقا مرسله به درد تأیید هم نمیخوره، ولی این که در اینجا امام میفرماید من کفر یعنی من ترکه، باز ظهور در این نداره که ترک سبب برای کفر چیه؟ اصطلاحیه. میگه من ترکه یعنی من کفره، من ترکه. خب ما خودمون قبلا کفره را برای کفران نعمت معنا کردیم به قلیله ان الله غنیون، این ترکه یعنی ترک سبب برای کفران نعمت. این یک روایت. اما روایت دوم، بله ترک آنهای نه، ما بگیم از این روایت کسی استفاده نکنه، ترک سبب کفر اصطلاحیه. ما مدعاون اینه، چون آقای خویی در اون احتمالات وقتی میگه ترک سبب برای کفر اصطلاحیه، میگه و یعید و سیه معاویت نمرا، موقعی میگه اصلا وقتی به اونه داره ترک آنهای ترکه، بله کفر هم برای کفران نعمته، سببیت هم برای کفران نعمت داره، یعنی ترک سببون لکفران نعمت. بله روایت دوم، روایتی است که صدوق به اسناده ان حماد بن عمرو و انس بن محمد. خب حالا وقتی مراجعه میکنید در سند صدوق به حماد بن عمرو یک، و انس بن محمد دو، هر دوش درش مجاهیل وجود داره. حالا اگر چون روایت اینه محمد بن علی بن الحسین به اسنادهی ان حماد بن عمرو و انس بن محمد، حالا اگر به یکی از اینا سندش درست بود باز مشکل نبود. سند صدوق هم به حماد هم به انس درش مجاهیل وجود داره. خب ان ابیه جمیعا ان جعفر ابن محمد ان آبائه علیه السلام فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله علی، در اون وصیت مفصلی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه اشرف، ده گروه از این امت کفر به خدا ورزیدن. القطات، قطات یعنی چی؟ بله دمام، احسن تو دمام سخنچی، و ساحر، و دیوس. دیوس بله و بیغیره داری چی؟ نه بالاتر از اینه، دیوس یعنی مردی که برای یک حرامی، حالا اون حرام بخواد زن خودش باشه یا غیر باشه، راه رو هموار میکنه.
آقا این قطعات نیست.
بله
قطعات نیست،
نه تقریبا حالا با قطعات هم نزدیک به هم میشه. من دیوس اون دویسه یعنی اون راهی که هموار شده، دیوس معناش همینه، کسی که هموار میکنه. حالا بالخصوص ممکنه حالا قواد راجع به غیر باشه، دیوس راجع به خود زن خود اون شخص باشه. دیوس و ناکه المرأة حرامن. خب قطات، این کافرین از امت رو پیامبر دارن بیان میکنن، قطات، ساحر، دیوس، ناکه المرأة حرامن فی دبرها. ناکه یعنی واطی، کسی که وطی بکنن زنی رو حرامن، اونم دبرن. و ناکه البهیمه و من نکه ذات محرمن و سائی فی الفتنه و بایع السلام اهل الحرب و مانع الزکات و من وجد سعتا فمات ولم یهوج. کسی که مالی داره بمیره و حج انجام بده، که شاهد همین فرض دهمه. بعد پیامبر میفرماید یا علی تارک الحج و هو مستطیعون کافرون یقول الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت تا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یا علی من صوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودیا او نصرانی. اگر از کسی که تصویف بکنه، پول داره، راه بازه، مریض نیست، همه امکانات وجود داره، نمیره حج واجبش انجام بده، تا مرد خدا روز قیامت این رو یهودی یا نصرانی مبعوث میکنه. روایت در عرض میشود هم من لایحضر آمده جلد چهارم صفحه 254، هم در وسائل جلد 11 صفحه 31. خب حالا اونجه که شاهد بحث ماست، ولی که از که روایت سندش معتبر نیست، سند این روایت نمیشه فقیه به این روایت استدلال بکنه، ولی با قطع نظر از این اشکال سندی، آیا کفر در این روایت مراد کفر اصطلاحیه؟ کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرتون مراد کفر در مقابل اسلام و ایمانه؟ اینجا دو نکته باز من در کلمات مرحوم والدمون رضوان الله علیه دیدم. نکته اول این است که کفری که در اینجاست، یعنی کسی که در تمام طول عمر حج رو ترک بکنه، نه این که حالا مجرد ترک امسال یا سال آینده، نه، این ترک ادامه پیدا بکند تا آخر عمر، این موجب کفره. اما نکته دوم فرمودن به قرینه‌ای که طوائف کسعه دیگر اینها محکوم به کفر اصطلاحی نیستن، پس اینم نباید محکوم به کفر اصطلاحی باشه. دیوس و قطات و ساحر و سائیه به فتنه و ناکه بهیمه و اینا کافره به کفر اصطلاحی در اینا مراد نیست، چون در اون طوائف تسعه دیگر کفر اصطلاحی مراد نیست، لذا در اینجا ما بگیم که کفر اصطلاحی مراد نیست. و بعد در آخر یه مؤید لطیفی میارن ایشون، مؤیدشون اینه، میفرماین که روایت نمیگه که این مسلمان نمیمیره، روایت میگه این یهودی مبعوث میشه، ولذا وقتی این آدم مرد تمام احکام اسلام برش باره، باید تجهیزش بکنن، تو قبرستان مسلمان ها دفنش بکنن، ولو اینکه روز قیامت در صف یهودی ها مبعوث میشه، اما این یهودی نمیمیره بر حسب این روایت. البته میفرماید اینم مؤید این است که کفر اصطلاحی در این روایت مراد نیست. این نکات خیلی خوبی است که ایشون در مورد این روایت فرمودن. عرض کردم حالا سند زمین اشکال داره دیگه، ایشون متعرض اشکال سندی روایت نشدن. اینم روایت دوم. اما اون چه که آقای مهمه عرض بکنم برای روز شنبه حتما عرض شد که دقت بفرمایید، روایت اول از باب دوم از ابواب وجوب الحج و شرایطه جلد 11 مسائل صفحه 16 است. این روایت است که از امام کاظم علیه السلامه. این روایت خیلی حرف داره، شاید یکی دو جلسه بعد راجع به این روایت صحبت کنیم. و صلی الله علیه و
تأخیر معید آقا بر عصش
در بعضی در دیگه داره بحث همون را حتی تو بعضی در روایت دیگه داره ماته دار.
اگر به مسلمان بیمیرد و سرس یهود مثلا مبعوض کنه این مدرسان